ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 23، فرازهایی از زندگی شهید عباس ولی نژاد زوارق، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. شهید عباس ولی نژاد زوارق، نام پدر محمد علی، سال تولد 4 آذر 1337، محل شهادت کردستان، ارتفاعات پیرانشهر، آخرین سمت معاون تیپ ویژه شهدا، تاریخ شهادت 10 آبان 1361، مزار شهید بهشت رضا مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. پاییز سال 1337 در خانواده یرتشی در پیرانشهر دیده به جهان گشود. به عشق ماه بنی هاشم نامش را عباس گذاشتند تا او هم در جوانی مدافع امام زمانش باشد و از امت آخرین پیامبر خدا دفاع نماید. اولین فرزند خانواده امید و تکیه‌گاه پدر بود. در سن 5 سالگی به اتفاق خانواده به مشهد عزیمت و از آن به بعد در جوار امام رضا علیه السلام زندگی کرد. در دوران تحصیل دبستان و راهنمایی علاوه بر درس در فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه هم شرکت می‌کرد. بسکتبال، آموزش دوره‌های الکتریکی و همچنین امداد و کمک‌های اولیه از جمله فعالیت‌هایی بود که اوقات فراغت دوران کودکی و نوجوانی عباس را پر می‌کرد. دوران دبیرستان را در مدرسه طالقانی گذراند و این نقطه عطفی در زندگی عباس بود، زیرا این دوران مصادف با اوجگیری قیام مردم علیه رژیم پهلوی بود. او بعد از آشنایی با امام خمینی و اهداف قیام ایشان شیفته شخصیت آن بزرگوار شد و مسیر زندگیش را در جهت کمک به تحقق اهداف امامش تعیین نمود. 20 ساله بود که پدرش را از دست داد و سرپرستی مادر و 8 خواهر و برادر کوچکترش بر شانه های جوانش قرار گرفت. هرچند حقوق ارتش کمی از مشکلات مالی خانواده را رفع می نمود، اما رسیدگی به تحصیل و تربیت فرزندان کوچکتر مسئولیتی نبود که مادر به تنهایی از عهده آن برآید و عباس بازوی مادر در انجام این مهم بود. بعد از پیروزی انقلاب به عضویت بسیج درآمد و پس از مدتی به مقام فرماندهی چند حوزه بسیج رسید. پس از آغاز جنگ با وجود اینکه فرماندهانش به حضورش در شهر احتیاج داشتند، با اصرار به خط مقدم اعزام شد. سال 1361 عمده فعالیت عباس معطوف به مبارزه با گروهک منافقین بود. تعقیب هواداران گروهک، کشف خانه های تیمی، رسیدن به سرشاخه ها، انهدام خانه های تیمی و بررسی اسناد و مدارک کشف شده، از جمله فعالیت های فرمانده عباس ولی نژاد و نیروهای تحت امرش بود. در طی بررسی هایی که روی اسناد و مدارک کشف شده از یکی از همین خانه های تیمی انجام می شد، مشخص گردید پس از قبول مسئولیت ناحیه یک سپاه پاسداران توسط عباس ولی نژاد، نامش در لیست ترور افراد گروهک منافقین قرار گرفت. شهید کاوه در نامه ی سپاه منطقه 4 مشهد تقاضا کرده بود که عباس ولی نژاد را به عنوان یکی از مهره‌های اصلی تیپ ویژه شهدا به منطقه بفرستند. پس از آن بود که عباس به کردستان اعزام گردید و در همان مراحل اولیه فرماندهی گردان حزب الله به وی واگذار شد. در مرحله دوم اعزامش بود که پس از 3 ماه مبارزه در کردستان از ناحیه پا مجروح شد. پس از چند روز استراحت و در حالی که هنوز بهبودی کامل نیافته بود به کردستان برگشت. در کردستان به سبب شجاعتی که داشت به وی لقب ببر کوهستان داده بودند و کومله ها نیز برای کشتن عباس مبلغ گزافی تعیین کرده بودند. در روز 10 آبان ماه 1361 با سمت معاون تیپ ویژه شهدا در ارتفاعات پیرانشهر به شهادت رسید. پیکر پاکش را در گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام مشهد دفن کردند. باب دوم، روایتی از فرخنده قاسم نژاد، مادر شهید. در محضر قرآن. تا قبل از اینکه به مشهد بیاییم منزل شخصی نداشتیم، چون همسرم مدام از شهری به شهر دیگر منتقل می شد. عباس قبل از 7 سالگی به مکتب می رفت تا قرائت قرآن را یاد بگیرد. در دوران تحصیل هم در ایام تابستان به مکتب می فرستادمش. به من و پدرش بسیار احترام می گذاشت. به خاطر ندارم حتی یک بار به ما بی احترامی کرده باشد. به بسکتبال علاقه داشت و عضو تیم مدرسه ایشان بود، اما از دوران جوانی دیگر دغدغه هایش عوض شد و فعالیت های دیگری را آغاز کرد. باب سوم، روایتی از فرخنده قاسم نژاد، مادر شهید. نهال نوجوانی. از نوجوانی نسبت به احکام و تکالیف الهی مقید بود. هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که نماز خواندن و روزه گرفتن را شروع کرد. مردم دار بود و اطرافیانش و همکلاسی هایش دوستش داشتند. هیچ وقت رفتاری از سر خشم و عصبانیت از خودش نشان نمی داد و بسیار خوددار بود. سعی می کرد حرفه های مختلف را یاد بگیرد تا در موقع لزوم نیازش را برطرف کند. لذا علاوه بر تحصیل در کارهای خیاطی، سیمکشی، تعمیرات لوازم برقی و کمک های اولیه تسلط نسبی داشت. 2 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های مبارزاتی شروع شد. در جلسات مخفیانه انقلابیون شرکت می کرد و اعلامیه های امام را می خواند. کم کم فعالیت هایش بیشتر شد. در پخش اعلامیه های امام خمینی و نوشتن شعار روی دیوار با سایر انقلابیون همکاری می کرد و در راهپیمایی های علیه رژیم ستمشاهی نیز حضوری فعال داشت. علاقه و ارادت عجیبی به امام خمینی داشت و خودش را موظف می دانست که به تک تک فرمایشات ایشان عمل نماید. باب چهارم، دفاع از انقلاب، روایتی از فرخنده قاسم نژاد، مادر شهید. بعد از پیروزی انقلاب فعالیتهایش را با عضویت در بسیج مسجد آغاز کرد. در همانجا بود که دوره‌های آموزشی مقدماتی نظامی را گذراند. پس از مدتی مسئولیت حوزه بسیج ناحیه به عباس واگذار شد. گشت زنی در شب، تقسیم وظایف نیروها و همچنین آموزش نیروهای داوطلب مبتدی از جمله وظایف عباس بود که باعث می شد بسیار کم به خانه بیاید و فرصت کمی برای خواب و استراحت برایش می ماند. با وجود اینکه بعد از فوت همسرم مسئولیت عباس بسیار زیاد شده بود، اما بعد از اینکه تصمیم گرفت در بسیج و سپاه خدمت کند، تمام مسئولیت‌های خانه را خودم بر دوش کشیدم تا پسرم بتواند به اسلام خدمت کند و به دستورات امام خمینی عمل نماید. از این جهت خیالش از جانب منزل راحت بود و با آرامش به تکالیف الهیش عمل می کرد. باب پنجم. روایتی دیگر از فرخنده قاسم نژاد، مادر شهید. ادامه راه امام حسین علیه السلام. بزرگترین آرزوی شهادت بود. عباس دوستش به عضویت نیروی هوایی درآید، اما من ترجیح می دادم در بسیج و سپاه خدمت کند. به او گفتم دوست دارم تو را در لباس سپاه ببینم، چون فکر می کنم لباس سپاه لباس امام حسین علیه السلام است. وقتی با عدم رضایت من با حضور در نیروی هوایی مواجه شد، در مشهد ماند و عمده فعالیت‌هایش معطوف به سپاه شد. در دومی نظامش به جبهه‌های غرب از ناحیه پا زخمی شد و مدتی در منزل بستری بود، اما منتظر نماند تا بهبودیش کامل شود، مجدداً به جبهه بازگشت. می گفت ما در دعا کن که من شهید بشوم. شما 9 تا بچه داری، یکی از آنها را در راه خدا بده. گفتم خانم فاطمه زهرا شب عروسیشان پیراهن عروسی را بخشیدند، من هم سعی می کنم پیرو ایشان باشم. باب ششم. روایتی از محمود عدالتیان، شوهر خواهر شهید. فرماندهی همیشه حاضر در منزل آرام بود و سنگ صبور اهالی خانه، اما در کارش بسیار جدی و کوشا بود. من یکی از نیروهای تحت امرش بودم. مسئولیت سه ناحیه بسیار مهم بسیج به عباس واگذار شده بود و تمام ساعات شبانه روز مشغول بود. هر وقت گزارشی مبنی بر اقدامات منافقین و یا کشف خانه یتیمی گروهک منافقین می رسید، عباس را در یکی از پایگاه ها پیدا می کردیم و با فرماندهی او به منطقه اعزام می شدیم. باب هفتم. روایتی از محمود عدالتیان، شوهر خواهر شهید. همدرد محرومان. عباس با هیچ کس دشمنی نداشت و همه را دوست داشت. تنها 2 معضل اجتماعی بود که او را بسیار رنج می داد. اول موضوع بی‌حجابی و بی‌حیایی بود که راجع به آن مدام به اهالی خانه و اقوام سفارش اکید داشت. موضوع بعدی گرانفروشی بود. اوایل پیروزی انقلاب، تحریم‌های متعدد و بعد از آن شروع جنگ تحمیلی فشارهای زیادی را بر اقشار کم درآمد جامعه وارد می ساخت. بازاریانی که با گرانفروشی باعث می شدند توازن قیمتها به نفع ثروتمندان تغییر کند و اقشار ضعیف فشار زیادی را تحمل نمایند، موجب خشم عباس می شد و به اندازه توان و اختیاراتش سعی می کرد با این موضوع مقابله کند. باب هشتم. روایتی از دکتر اکبر ولی نژاد، برادر شهید. قدرت مدیریت. از دوران دانش آموزی در کارهای فوق برنامه بسیار موفق بود. ذهن خلاقی داشت و به راحتی می توانست کارها و همچنین افراد را کنترل و مدیریت نماید. در بسیج هم همین طور بود. با وجود اینکه در کارها بسیار جدی و سختگیر بود، اما شیوه تعاملش با بچه‌ها به شکلی بود که به او علاقه‌مند بودند. مطالعات فراوانی که داشت در موفقیتش بی تأثیر نبود. از هر فرصتی برای مطالعه کتاب‌ها و مجله‌های مرتبط و مؤثر استفاده می‌کرد و اهمیت فراوانی برای این موضوع قائل بود. باب نهم. روایتی از دکتر اکبر ولی نژاد، برادر شهید. سرباز سنگر علم. عباس بعد از فوت پدرم برای ما حکم تکیه‌گاه را داشت. من که کوچکتر بودم و برای رفتن به مدرسه و ورود به اجتماع طبیعتا نقش حمایتی پدر برایم مهم بود، عباس جای خالی پدر را برایم پر می کرد. اوایل دوران نوجوانی بودم که تصمیم گرفتم عضو بسیج بشوم. عباس مخالفت کرد و گفت کشور به نیروهای تحصیل کرده هم احتیاج دارد، تو فعلا بیشتر در حوزه علم تمرکز کن. هرچند مدت ها بعد وارد بسیج شدم، اما ادامه تحصیل و پزشک شدنم خواست عباس بود که اجابت کردم. او میخواست از این طریق به مردم کشورم خدمت کنم و من هم به همین شیوه راهش را ادامه دادم. باب دهم، روایتی دیگر از دکتر اکبر ولی نژاد، برادر شهید. مرد مهربان خانه، تواضع و مسئولیت پذیری از صفات برجسته عباس بود. وقتی وارد جمعی می شد از یک کنار به همه دست می داد و احوال پرسی می کرد. برایش فرقی نداشت پیر مرد کهنسال باشد یا یک بچه خردسال. زمانی هم که از ناحیه پا مجروح شده بود 3 روز در منزل بستری بود. در همان ایام در خانه بنایی داشتیم و وضعیت به هم ریخته بود. عباس با همان وضعیت و در حالی که پایش را روی زمین می کشید و راه می رفت، بخشی از دیوار دستشویی را سیمان کرد و اصرارهای ما برای لزوم استراحت او تأثیر چندانی نداشت. باب 11، روایتی از فرخنده قاسم نژاد، مادر شهید. آرزویی که محقق نشد. حقوقی که از سپاه می گرفت برای خودش خرج نمی کرد. بیشتر پولش را خرج تبلیغات اسلامی و کارهای اینچنینی می کرد. 2 آرزوی بزرگ داشت. اول دیدار امام خمینی بود که نصیبش نشد و دیگری شهادت بود. هر 2 فرزندم عباس و اصغر همزمان مجروح شده بودند و در خانه بستری بودند. یک شب قبل از خواب با هم صحبت کردند و من صدایشان را شنیدم. عباس گفت: اصغر، از این به بعد مسئولیت خانه با توست، چون می دانم که به زودی شهید می شوم. باب 12، روایتی از دکتر اکبر ولی نژاد، برادر شهید. خشوع فرمانده. رفتارش با پدر و مادرمان بسیار محترمانه بود. هرگز ندیدیم در پاسخ به دستورات آنها مطلبی بگوید و یا اعتراضی نشان دهد. گاهی که مادرمان از دست ما عصبانی می شد و مطلبی از روی ناراحتی به ما می گفت، عباس حتی سرش را بالا نمی آورد تا یک وقت نگاه ناراحتش با نگاه مادر تلاقی کند. او به پدر و مادرمان به معنای واقعی احترام می گذاشت. باب 13، روایت دیگر از دکتر اکبر ولی نژاد، برادر شهید. قبل از انقلاب همراه با مردم در تظاهرات و اقداماتی که علیه رژیم انجام می شد شرکت می کرد. بعد از انقلاب و دستور امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین وارد بسیج شد و از همانجا فعالیت‌هایش گسترش پیدا کرد. بعد از حدوداً 1.5 سال مسئولیت چند حوزه بسیج به او واگذار شد. با آغاز فعالیت‌هایش در سپاه، با وجود اینکه در مشهد به او نیاز داشتند، مدام به جبهه می‌رفت و حتی فرمانده او نیز نمی‌توانست مانع اعزامش شود. هنگامی که امام فرمودند جنگ را سر لوحه تمام امورتان قرار دهید، دیگر کسی نمی‌توانست عباس را در شهر نگاه دارد. به خاطر دارم یک بار قرار شد نیروها از مشهد به تهران رفته و از آنجا به خط مقدم اعزام شوند. عباس نیروها را به تهران اعزام کرد، اما هر چه تلاش کرد نتوانست اجازه اعزام خودش را جور کند و مجبور شد برگردد، زیرا در مشهد به او احتیاج داشتند. اما مدتی نگذشت که با نامه‌نگاری هایی که سپاه و همچنین شهید کامه انجام داده بود توانست به خط مقدم اعزام شود. باب 14، روایتی از سردار سرتیب گرمه‌ای، فرمانده شهید. دوران آموزشی، عباس به عنوان بسیجی ویژه ثبت نام کرد و خودم مسئول و مربی او بودم. پس از اتمام دوران آموزشی مدتی را در ناحیه مقاومت بسیج مشهد به عنوان مربی تاکتیک به صورت افتخاری خدمت کرد. پس از چند ماه به عضویت سپاه درآمد و در رده‌های مقاومت بسیج مسئولیت‌های مختلفی از جمله مسئول ناحیه مقاومت داشت. پس از مدتی به جبهه اعزام شد و در آنجا هم مسئولیت‌های مختلفی داشت. آخرین مسئولیت ایشان در یگان ویژه شهدا بود. باب 15 روایتی از سردار سرتیپ گرمه‌ای فرمانده شهید محراب شهادت. اکثر بچه های بسیجی از مساجد وارد این حوزه شدند. آنها در حقیقت از محراب به میدان جهاد رسیدند. عباس هم جزو همان پامنبری های مخلص بود. طبیعتا پامنبری نسبت به انجام واجبات و مستحبات بسیار دقیق است. نماز اول وقت، انجام مستحبات، شرکت در برنامه‌های جمعی از جمله دعاهای ندبه و کمیل و سایر اعمال عبادی جزو برنامه‌های همیشگی یک بچه مسجدی است. عباس یک پامنبری پروپا قرص بود که از محراب مسجد به محراب شهادت رسید. باب 16 روایتی دیگر از سردار سرتیپ گرمه‌ای فرمانده شهید زبان منطق. یکی از مهمترین فعالیت‌های بسیج در آن زمان مبارزه با گروهک منافقین بود. به خاطر دارم در آن زمان عباس و تعدادی از دوستانش در پایگاه یک تیم تشکیل داده بودند و با هم وارد گروه‌های انحرافی می‌شدند و سعی می‌کردند با طرح سوال و ایجاد فضای بحث تأثیر سخنان منافقین را کم رنگ کنند. ضمناً با شناسایی افراد تازه وارد، خصوصاً نوجوانان و دعوت آنها به بسیج، به شکل فردی سعی در خنثی‌سازی تأثیر مخرب فکری منافقین روی آن افراد داشتند. این قبیل کارها نتایج خوبی به دنبال داشت و ما شاهد ثمره زحمات عباس و دوستانش بودیم. باب 17 روایتی دیگر از سردار سرتیپ گرمه‌ای فرمانده شهید قلبی رئوف. عباس بدن ورزیده و قامت کشیده‌ای داشت. به همین دلیل معمولاً جلودار ستون بود. به دلیل زور و بازوی قویش همیشه وسایل نیمه سنگین از جمله تیربار را حمل می‌کرد. با وجود ابهت ظاهری قلبی مهربان و رئوف داشت. حسن خلقش باعث شده بود بچه ها شیفتش شوند. برای بچه ها جلسات هفتگی می گذاشت و آنها با اشتیاق در آن جلسات شرکت می کردند. با همین روش علاوه بر آموزش نظامی از نظر عقیدتی هم روی بچه ها کار می کرد. باب 18 روایتی دیگر از سردار سرتیپ گرمه‌ای فرمانده شهید محبت آسمانی. عباس علاقه فراوانی به شهید کاوه داشت. شهید کاوه فرمانده تیپ ویژه شهدا بود و عباس هم هر وقت که به جبهه اعزام می شد پارکاب شهید کاوه بود و درس‌های زیادی از ایشان یاد می گرفت. همین موضوع باعث دلبستگی فراوان عباس به سردار شهید کاوه شده بود. باب 19 روایتی از جواد واحدیان همرسم شهید جدیت در کار. با وجود اینکه عباس فرمانده بود اما رابطه خوب و صمیمانه‌ای با بچه ها داشت و در نوع رفتارش بین آنها تبعیض قائل نمی شد. هرچند هیچ زمان این صمیمیت مانع جدیتش در کار نمی شد. هفته یک بار بچه ها را جمع می کرد و با تشکیلات رزمی و کمی لوازم شخصی ما را به کوههای خلج می برد. در آنجا آموزش هایی به ما می داد که در پایگاه امکان آن تمرینات وجود نداشت. در زمان برگزاری اردو و آموزش بسیار جدی و در زمان استراحت بسیار دوستانه و مهربان برخورد می کرد. سستی و بیحالی در کار برایش معنا نداشت. و روی یادگیری آموزش ها بسیار حساس بود. می گفت بسیجی باید در کارش جدی باشد و آموزش ها را جدی بگیرد. گاهی که از نحوه کار بچه ها عصبانی می شد، بدون نشان دادن واکنش نامناسب این مطالب را در جمع بچه ها بیان می کرد. باب بیستم، روایتی از جواد واحدیان، همرسم شهید. از جنس ملکوت. تقریبا تمام روزهای هفته عباس رو می دیدم و زیاد با هم صحبت می کردیم. گاهی خودمانی تر حرف می زدیم و از آرزوهای من می گفتیم. به یاد ندارم در آرزوها و یا حتی برنامه های آیندهش از خرید خانه و ماشین و اینطور چیزها حرفی زده باشد. تمام برنامه ریزی هایش برای کار و آرزوی قلبیش اعزام به جبهه و رسیدن به قله شهادت بود. انگار هیچ برنامه‌ای برای ماندن در دنیا نداشت و برای نوع رفتنش از دنیا و زندگیش در عالم ملکوت طرح می‌ریخت. باب 21، روایتی دیگر از جواد واحدیان، همرسم شهید. الگوی عملی. عباس به قول معروف همیشه آستین بالا زده و خاکی بود. همیشه در کارها پیش قدم بود، خصوصا اگر طراحی کار با خودش بود. هم کار را خودش شروع می کرد و هم در تمام مراحل اجرا حضور فعال داشت. نمی گذاشت گوشه ای از کار از چشمش مخفی بماند و غفلتی صورت بگیرد. سعی صدر و اطمینانش مانع خستگی و ناامیدی بسیجیان تحت امرش می شد و این جدیتش در مسائل انگیزه بچه ها را نیز بالا می برد. وقتی فرماندهشان را تا آن اندازه استوار و مقاوم می دیدند، آنها نیز تلاششان صد چندان می شد و دیگر نیاز نبود عباس راجع به هر موضوعی به بچه ها تذکر دهد. وقتی بچه ها طبق الگوی فرماندهشان عمل می کردند، کارها ناخودآگاه پیش می رفت و به سرانجام می رسید. باب 22، روایتی از جواد واحدیان، همرسم شهید. اتمام عمل. در اردوهایی که بچه ها را می بردیم، آموزش هایی از قبیل استتار، خیس خمپاره، گشت شبانه، طریقه ایست بازرسی خودرو، طریقه پیاده کردن سرنشین ها و غیره ارائه می شد. عباس خودش به طور دقیق و به شکل عملی به آنها آموزش می داد. اما این تمام کار نبود و عباس مرتب شیوه ی کار بچه ها را بررسی می کرد تا از جانب دقت کار آنها اطمینان پیدا کند و تا از عملکرد دقیق بچه ها مطمئن نمی شد، آن ناحیه و آن بسیجی ها را رها نمی کرد. هیچ موضوعی را نیمه کار رها نمی کرد و تا آخر پیگیر قضایا بود. باب 23، روایتی از جواد واحدیان، همرسم شهید. طبق دستورات، یک روز برای آموزش به پایگاه ناحیه شش که در منطقه مهرآباد و شهرک شهید رجایی واقع شده بود رفتیم. آن روز عباس گشت شبانه را هم به طور کامل بیان کرد و آموزش داد. دو شب پس از حضور ما در آن پایگاه، عباس به من گفت بیا به منطقه شش برویم و ببینیم بچه ها آموزش هایی که دادیم درست انجام میدن یا نه. به اتفاق دو نفر از بچه ها به منطقه مهرآباد رفتیم. بچه های بسیجی در ابتدای ورود به حوزه استحفاظی سنگری ساخته بودند و نگهبانی می دادند. به محض مشاهده خودروی ما ایستادند و از ما خواستند که چراغ‌ها را خاموش کرده و همگی از یک طرف از ماشین پیاده شویم. به دلیل غریبه بودن خودرو و عدم شناخت ما، دقیقاً تمام مواردی که آموزش دیده بودند را اجرا کردند. اینقدر قضیه جدی شد که من مجبور شدم خودم و عباس را معرفی کنم و بگویم که از کدام منطقه آمدیم. اما آنها که مستقیما آموزش‌ها را از عباس ندیده بودند و چهره ما را نمی‌شناختند، به ما اعتماد نکردند و ما به مدت 30 دقیقه درازکش روی زمین بودیم تا اینکه فرمانده ناحیه آمد. او ضمن عذرخواهی از عباس به او گفت که این نتیجه آموزش هایی است که خودتان به بچه ها دادید. باب 24. روایتی دیگر از جواد واحدیان، همرزم شهید. سختگیری های فرمانده. عباس علاوه بر آموزش نیروهای مبتدی، دوره هایی را نیز برای ماها که جزو کادر آموزش بودیم برگزار می کرد. اولین بار که برای ما دوره آموزش برگزار کرد، فکر می کردیم به خاطر رفاقت و سابقه آشنایی و ضمناً اطلاعات فراوانی که داشتیم، عباس به ما سخت نخواهد گرفت و اگر در کلاس ها شرکت نکنیم و یا با تأخیر سر کلاس حاضر شویم، او چشم پوشی می کند. اما پس از چند روز متوجه شدیم که نه، موضوع بسیار جدی است و عباس بر رعایت دقیق انضباط کلاس و جدی بودن ما بسیار حساس است. حتی چند بار که با کوتاهی و عدم دقت ما مواجه شد، برخوردی با ما داشت که ما ناراحت شدیم. اما مدتها بعد و هنگامی که در مناطق عملیاتی و در فضای جدی جنگ قرار گرفتیم، متوجه شدیم سختگیری های عباس چقدر به نفع ما بود و آموزش هایش در بزنگاه های نبرد چقدر برای من حیاتی بود. باب 25. روایت دیگر از جواد واحدیان، همرسم شهید. سردار روزهای سخت. در یکی از روزهای سرد زمستانی ساعت 6 صبح، عباس وارد کلاس شد. بعد از یک صلوات به ما گفت که لباس و پوتین‌ها را درآورده و در حیاط پایگاه بدویم. ما متعجب به عباس نگاه می‌کردیم و باور نمی‌کردیم دستورش جدی باشد. اما مدتی بعد دیدیم عباس لباس و پوتین‌هایش را درآورده و نیمه برهنه، در حالی که فقط یک شلوار بسیجی به پا داشت، بر روی زمین پوشیده از برف پایگاه شروع به دویدن کرد. ما که حدوداً 18 نفر بودیم، طبق دستور به دنبال عباس شروع به دویدن کردیم. باور ما نمی شد این کار عملی باشد و ما بتوانیم دوام بیاوریم. اما همانطور که عباس قول داده بود، ما از پس این آموزش بر آمدیم. فردای آن روز 2-3 نفری جا زدند و این تمرین را انجام ندادند. اما آن 15 نفری که تا اتمام دوره آموزشی با تمرینات عباس پیش رفتند، در سالهای بعد پس از شرکت در عملیات‌های مختلف خط مقدم در رده‌های مختلف به درجه فرماندهی رسیدند. باب 26. روایت دیگر از جواد واحدیان، همرسم شهید. به یاد استاد. به خط مقدم اعزام شده بودم و شب عملیات بود. در تپه های اطراف تنگه چذابه مأموریت داشتیم. خاک آنجا رمل بود و مشکلات خودش را داشت. همان شب مأموریت داشتیم که کمین بزنیم و همین کار را هم کردیم. خیلی به دشمن نزدیک شده بودیم و کار سخت و پیچیده شده بود. ناگهان به خاطر آوردم که از شروع کار تمام مواردی را که عباس به ما آموزش داده بود را انجام می دادم. انگار او همانجا بود و صدایش در گوشم تنین انداز می شد. مطالبی که عباس به ما آموزش داده بود دقیقاً به کار من آمد و با خودم گفتم دست درد نکنه عباس، به خاطر کلاس هایی که برای ما گذاشتی. باب 27. روایتی دیگر از جواد واحدیان، همرسم شهید. احساس مسئولیت. اوایل انقلاب صدور کارت سوخت جهت مصارف خودروهای شخصی را که کاری سخت و بسیار وقتگیر بود را به عهده بسیج گذاشته بودند. ما موظف بودیم مدارک و کارت‌های خودروهای منطقه 3 را بررسی نموده و کارت سوخت را صادر نماییم. پس از بحث و بررسی، پایگاه صدور کارت را در مسجد امام علی علیه السلام واقع در انتهای خیابان حافظ مستقر کردیم. این کار از ساعت 9 صبح آغاز و تا 9 شب ادامه داشت. عباس در تمام مراحل کار با ما بود و بر کل کار نظارت داشت. بعد از اتمام کار در ساعت 9 شب تازه باید به پایگاه برمیگشتیم و کارت‌های خودروی جدید را برای روز بعد آماده و دسته‌بندی می‌کردیم. این کار تا نیمه های شب به طول می انجامید و عباس پا به پای ما فعالیت می کرد، در حالی که می توانست مسئولیت را به ما بسپارد و خود به منزل برود. صبح روز بعد که به مسجد امام علی علیه السلام می رفتیم، عباس قبل از همه ما در مسجد حضور داشت. باب 28 تا انتها حضور. قبل از آخرین نظام عباس به جبهه با تعدادی از بچه‌ها تا راهن بدرقش کردیم. قبل از اینکه سوار قطار شود به شوخی به او گفتیم این دفعه از رفتن منصرف شو و با اعزام بعدی برو. عباس گفت این بار حضورم در منطقه لازم است، شاید دفعات بعدی نیازی به حضور من نباشد. روزی که خبر شهادت عباس را شنیدم معنای آن جمله را درک کردم. روایتی از همرزم شهید. باب 29 روایتی از سردار سرتیب گرمه‌ای فرمانده شهید. شوق دیدار. عباس پاسدار بود و عاشق جبهه. آخرین مرتبه‌ای که از من برای اعزام به خط مقدم اجازه خواست با او مخالفت کردم، زیرا تازه از جبهه برگشته بود و من به حضور او احتیاج داشتم، اما با اصرارهای فراوانش مرا متقاعد کرد. علی‌رغم میل باطنیم اجازه دادم که برود، مگر با آن همه شور و اشتیاقی که در نگاهش موج می‌زد می‌توانستم مانعش شوم؟ کسانی که فضای جبهه را تجربه کرده بودند دیگر ماندن در شهر برایشان سخت می‌شد. شوق دیدار با معشوق و رسیدن به لقاء الله در وجودشان شعله می‌کشید و کسی را یارای مقاومت در برابر آتش خاصانها نبود. عباس هم به همین مرحله رسیده بود و من این را در نگاهش می دیدم و در تک تک جملاتش می خواندم. عباس رفت تا به آرزویش برسد و رسید. باب 30 روایت دیگر از سردار سرتیب گرمه‌ای فرمانده شهید. پرواز در کوهستان. در یکی از ارتفاعات کردستان به همراه شهید کاوه مشغول نبرد با دشمن بودند. درگیری سختی بین دو طرف ایجاد شده بود و وجود ارتفاعات صعب العبور کار را مشکل تر کرده بود. در خلال همین درگیری ها بود که عباس از ناحیه پهلو مورد اصابت تیر مستقیم دشمن قرار گرفته و به شهادت می رسد. باب 31 روایتی دیگر از سردار سرتیب گرمه‌ای فرمانده شهید. قول فرمانده. بچه ها علاقه زیادی به عباس داشتند. متقابلا عباس هم بچه های تحت امرش را بسیار دوست داشت و به آنها رسیدگی می کرد. به خاطر دارم زمانی که عباس شهید شد و پیکر مطهرش را به مشهد بازگرداندند برای وداع با او به سردخانه رفتیم. آنجا دیدم بچه ها در حالی که عشق می ریختند تک تک صورت روی صورت عباس می گذاشتند، او را می بوسیدند و می گفتند قولی که به ما دادی یادت نرود. خیلی دقت کردم تا بفهمم چه قول و عهدی بینشان بوده. بالاخره از لابلای کلمات یکی از بچه ها شنیدم که گفت شفاعت یادت نرود. باب 32 روایتی از دکتر اکبر ولی نژاد برادر شهید. اسلحه خونین عباس. بعد از شهادتش بچه های سپاه ساک و وسایل شخصی عباس را برای من آوردند. داخل ساک یک کیسه پلاستیکی به همراه یک نامه قرار داشت. در نامه قید شده بود که وسایل داخل این کیسه پلاستیکی متعلق به تیپ است و من همانجا وسایل را به بچه های سپاه تحویل دادم. یک نامه هم خطاب به ما در ساکش بود که در آن نوشته بود امروز عملیات داریم و من در خواب دیدم که شهید می شوم. نگذارید سلاح من روی زمین بماند. بیایید و آن را بردارید. باب 33، روایتی از شوهر خواهر شهید. بیت المال. عباس در نامه‌ای که همراه وسایلش پس از شهادت او به ما تحویل داده بودند نوشته بود: در بسیج که بودم 2 کاسه و 1 لیوان شکستم. آن وسایل متعلق به بیت المال بود، لطفاً هزینه آن را پرداخت کنید. در تمام مدتی که با عباس آشنا شده بودم نسبت به بیت المال و حق الناس بسیار حساس بود و این تنها یک نمونه از آن موارد بود. باب 34، روایتی از سردار سرتیب گرمی، فرمانده شهید. افق نگاه. باید سعی کنیم شهدا را هرچه بیشتر به مردم کشور، خصوصا به جوانان میهن عزیزمان معرفی کنیم. تربیت، تفکر و شیوه زندگی این عزیزان الگوی خوبی برای همه ماست و جوانان کشور باید قهرمانان سرزمینشان را بشناسند و به جای الگو قرار دادن مهره‌های کم ارزش داخلی و خارجی، قهرمانان واقعی کشورشان را اسوه و غایت زندگی خیش بدانند. باب 35، باب آخر، قسمتی از وصیت‌نامه شهید. سلام بر مادر مهربانم، سلام مرا بپذیر و حلالم کن. امیدوارم با شنیدن خبر شهادت من افتخار کنید، افتخار به اینکه یکی از فرزندان خود را در راه خدا دادید و بدانید پدر و مادرانی که در راه حق چنین گذشت هایی داشته باشند و با شهامت استقامت کنند رستگارند. شما مادر چون زهرا سلام الله علیها و فرزندانتان چون حسن و حسین و زینب علیهم السلام باشید. شما برادران و خواهرانم، سعی کنید بیشتر درس بخوانید تا به مراحل عالیه برسید و بدانید که انقلاب نیازمند افراد متخصص و متعهد است تا بتوانیم خودکفا شویم و انقلاب را در سراسر جهان توسعه دهیم. به خاطر رضای خداوند برای من گریه نکنید و اصلا دلتان برای من نسوزد و فقط دلتان برای اسلام بسوزد که در این دنیای پر از کفر تنهاست. خداوندا مرا در یاری به اسلام عزیز کمک کن تا دین خیش را ادا نمایم. خداوندا تو میدانی که من بسیار ضعیف‌تر از آنم که بتوانم خدمتی به اسلام بنمایم، لیکن جسم ناتوانی در اختیار دارم که البته در اختیار توست و آن را در راه توی پروردگار بزرگ قربانی خواهم کرد. پس مرا در کارهایم موفق بدار. شهید عباس ولی‌نژاد زوارق.